بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بود که بسیاری از بزرگان فقه یکی دیگر از نواقض را ما یذیل العقل دانستند و از مصادیق اون جنون، اغما، سکر و همانند این امور برشمرده اند، به خلاف بود اون حالت شوکه شدن. استدلالی که اقامه کردند طوائفی از روایات هست که در یک طائفه از روایات که در رابطه با نوم هست، نوم را مقید کردند. به ذهاب عقل و حضرات از این تأکید غایی استفاده کرده اند که نوم به ما هو ناقض نیست. این ذهاب عقل هست که ناقض هست و یکی از مصادیق اون نوم هست. طائفه دیگری از روایات که تمسک کردند، روایاتی است که تسریع شده به این که اموری مثل اغما ناقض هست. و وجه ناقضیت اغما همون ذهاب عقله. هرچند برخی قائل شدند که ما علت ناقضیت اغما را از نگاه شر نمیدونیم، اما تمسک میکنن به عدم قول بالفصل فی ما بین اغما و امور دیگری که در ذهاب عقل با اغما مشترکند. این دو طائفه از روایات قبلا مفصل صحبت کردیم، لذا خیلی متوقف نمیشیم در این معنا. اما به خاطری که هم یک تذکری باشه هم نکات جدیدی عرض بشه، مختصری از این دو طائفه از روایات، وجه استدلال و نقدی که اگر باشه محضرتون عرض میکنم. با توجه به این معنا که بسیاری از فقها ادعا اجماع در مسئله کردن و فرمودن نقل اجماع در مسئله مستفیض هست، طائفه اول که عرض کردم تعلیق ناقضیت ریت نو به ذهاب عقل، مثل روایت زراره هست. شیخ مفید نقل میکنه ان احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، شیخش هست، ان عبی محمد ابن حسن ابن ولید، ان محمد ابن الحسن محمد ابن حسن الصفار هست، ان محمد ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری هست، ان حسین ابن سعید حسین ابن سعید احوازی است، ان حماد، ان حریز، ان زراره. سند خیلی سند محکمی است. قال قلت لعبی جعفر و ابی عبدالله ما ينقض الوضوء، این نواقض الوضوء چی هستن؟ فقالا، عرض کردم این مراد از فقالانی که هر دو با هم جواب دادن، یا یکی بعد از دیگری گفت یا یکی گفت دیگری تأیید کرد. میگه که هر دو این با هم به یک زبان در یک زمان یک کلام بگن در شأن نیست. و چون امام باقر امام بوده و امام صادق در زمان امامت امام باقر تابع بوده، علی ظاهر اینطور بوده که امام باقر سخن گفته، امام صادق شنیده و بعدن نیز تکرار کرده، یا در قبال کلام حضرت سکوت کرده که این نشانه تأییده. لذا با این فرایند امام باقر سخن گفته اول. حالا احتمال داره چند سال دیگه بعد از شهادت امام باقر امام صادق هم گفته باشه، ایشون جمع کرده باشه بیان کرده باشه، یا امام باقر گفته باشه امام صادق در همون زمان امامت امام باقر تأیید کرده باشه، حالا یا لسانن یا سکوتن، به این اشکال میشه این فقالا رو توجیه کرد. فقالا ما یخرج من طرفی کل اسفلین من الذکر و الدبر من الغائد او البول او منی او ریح و النوم حتی یذهب العقل و کل النوم یکره الا ان تكون تسمع الصوت. هر دو بزرگوار به نحوی که عرض شد فرمودن اون چی که از طرفین اسفلین شما که عبارت است از ذکر و دبر، اینجا وجهی نداشته که حضرت بگی قبول، چون ضرار مرد بوده، این ذکر موضوعیت نداره، قبول مرأه هم به اون شکلی که مشکلی نداره، ولی چون خطاب به زراره است، ما یخرج من طرفی که خطاب هست مرد هست ذکر رو دوباره میشه. حالا اون ما خرج من طرفی که لأسفلی من از ذکر و دوبار، اون ما یخرج چی هست؟ توضیح حضرت میده. من الغائط و اول بول او منی او ری و نوم، این و نوم از فصل بر اون ما یخرج من طرفی کل اسفله و نوم حتی یذهب العقل. نوم ناقضیتش به شرط شیعه حتی یذهب العقل، زمانی که این نوم عقل رو میبره، لذا نوم باشه عقل رو نبره ناقض نیست، نومی ناقضه که مزیل العقل باشه. لذا گفتن نگاه فرمایید، نوم به ما هو هو ناقض نیست، نوم به ما هو مزیل العقل ناقضه. پس ازیل العقل ما یزیل العقل ناقض هست، یکی از مصادقش نیم. و کل نوم یکره الا ان تکون تسمع الصوت. یکره و اصلا اکراه در زبان عربی یکی از معانیش نقضه. و کل نوم یکره یعنی ینتقض، منتقض میشه کنم، ینقضو این ناقض هست. الا ان تکون تسمع الصوت، مگر این که انسان صدا رو بشنوه، که وقتی صدا شنید از نشانه است که نوم محقق نشده، ما یزیل العقل محقق نشده. وجه استدلال حضراتی هم که عرض کردم در طائفه اول از روایات که نوم مقید کردن به ذهاب عقل و استفاده میکنند از این طائفه از روایات که ما یزیل العقل ناقض هست خدمتون بیان شد. در این رابطه روایات چندی هست، مثل این روایت، روایتی که شیخ نقل میکنه از مرحوم مفید، عن جعفر ابن محمد ابن قولوی، عن عبی یعنی محمد ابن قولوی، عن سهد ابن عبدالله، سهد ابن عبدالله قمی اشعری، ان احمد ابن محمد ابن، این احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری هست، ان عبدالله ابن مغیره بجلی هست، ان محمد ابن عبدالله اشعری و محمد ابن ان نیست، ان عبدالله ابن مغیره بجلی و محمد ابن عبدالله اشعری، هر دو با هم عطف است، نقل میکنن. قالا سألنا سألنا الرضا عن الرجل ینام على دابته، روی چارپاش خواب رفته، روی مرکبش خواب رفته، تکلیفش چی؟ فقال اذا ذهب النوم بالعقل، این با تعدیه است، چون گاهی برخی از افعال ثلاثی مجرد با با متعدی میشن، به ویژه مصدر ذهاب. اذا ذهب النوم بالعقل، هرگاه نوم عقل رو برد، عقل رو تحت شعاع قرار داد، عقل رو زائل کرد، فلیعد الوضوء. اینجا هم شما نگاه کنید، نوم مقید کرده به این که نومی ناقض هست که موجب ازاله عقل بشه. لذا ازاله عقل حد وسط ناقضیت هست برای نوم. بس دلیل حد وسط در برخی از اشکال برهان علت هست، علت حمل محمول بر موضوع هست. اینجا هم الان ازالی عقل حد وسط هست، بس حد وسط هر جا آمد که اون ازالی عقل هست، حکم ناقضیت هم میشه بر موضوع، حالا چه نوم باشه چه غیر نوم باشه. جواب این استدلال این هست که در این موارد که نوم مقید شده به ازالی عقل در کسب حکم ناقضیت للوضوع، ما نمیتونیم بگیم علت تامه ازالی عقله، احتمال داره که خود نوم به ما هو نیز موضوعیت داشته باشه در مسئله، و بیان ذهاب عقل این جزء العله باشه. نوم حتی یذهب العقل، نوم با این قید، نوم با این خصوصیت، خود نوع موضوعیت داشته باشه با ازاله عقل. بذار شما نمیتونید بگید ازاله حق حد وسط هست، علت هست، بس هر جا بود این، نه. نوم با ویژگی های ازاله عقل. اشکال دیگه این هست که نوم حتی یذهب العقل که حضرت فرموده و در روایت دیگه هم مشابه این بیان شده، این در مقام کاشفیت تحقق نومه. نوم حتی یذهب العقل، یعنی نومی ناقض هست که این نوم محقق بشه. تحقق نوم هم به چی هست؟ ها، ذهاب عقل هست. حالا دقت کنید، چرا نگفته نوم سمع و بصر و قلب؟ اینجا فقط قلب بیان کرده، عقل. چون وقتی که عقل زائل شد دیگه پر واضحه، سمع و بصر تعطیله. لذا در روایت دیگه گفتن که وقتی که اذنان و عینان و قلب، اذا نامت العین و العذن و القلب ینتقض الوضوء، اینطور بیان کردن، تفصیل دادن، به این خاطر هست که وقتی که دو تای از اونا محقق شد، چشم و گوش، قلبم هست، وقتی قلب شد اون دو تا هم هست. لذا اگر بیان کردن یه جایی به تفریق، این نه به این خاطر هست که یکی از اینا میزان هست، چون تو روایت هر سر گفته، روایت هم صحیح هست. اگر در یه جا گفتن عین و اذن، قلبونه گفتن، چون پروازه اون دوتا رفت، قلب هم میره. یه جا قلب گفتن و عقل گفتن مثل اینجا، یعنی اون دوتا هم از بین میره. لذا اینجاها که گفتن که اذا ذهب النوم بالعقل، یا بیان شده نوم حتی یذهب العقل، این نه این که خود ذهاب عقل موضوعیت داره، حالا یا به عنوان علت تامه که حضرات قائلین به این که ازاله عقل یک موضوع مستقل در در نقض وضوع هست، چه اونهایی که میگن جزء العله هست، اینطور نیست. این کاشف تحقق نومه، مثل نشنیدن، ندیدن، که اینا کاشف تحقق نوم هستن برای انسان سالمی که حالت خفقه و این حالت خواب آلودگی بهش دست داده. نشنیدن، ندیدن، اینا کاشفه. نه اینها قیودات نومن، نه، اینها از کواشف یا به تعبیری محققات نوم هستند. در برخی از روایت دیگه طائفه دیگه تسریع شده که در اون مواردی که اغما هست، عقل ازاله شده، وضو نقض میشه، مثل روایتی که از کتاب دعائم الاسلام بیان شده مرحوم قاضی نعمان، که عرض کردم دیروز از امام صادق نقل کنه، امام صادق هم ان آبائهی ان المرء اذا توضع صلى بوضوعی ذلک ما شاء من الصلوات ما لم يحدث او ينوم او يجامع او یغم علی، او یغم علی بوده یا به دخول لم حذف میشه، بیهوش بشه، یغم علی یعنی بیهوش شدن، بیهوش بشه. او یکون منهم ما یجب منه اعاده الوضوء، یا اینکه کاری بکنه که اعاده وضوء بر اون واجب بشه. خب اینجا تسریع شده، جلد اول دعائم الاسلام صفحه 101 ملاحظه فرمایید، این درش هست. خب روایت دیگه هم هست، مثل روایت مرحوم شیخ که در تهذیب نقل میکنه، جلد اول صفحه 9 یا وصال جلد اول صفحه 257، ما روعه شیخ عن المفید عن ابو القاسم جعفر محمد بن قولوی عن محمد بن یعقوب کلینی عن محمد بن یحیی، محمد بن یحیی العطار هست، عن محمد عن احمد بن محمد، این احمد بن محمد بن عیسی الاشعری هست، عن معمر بن خلاد قال سألت عبد الحسن عن رجل به الله لا يقدر على الاستجا، این راحت نیست، توانایی نداره این بگیر صاف بخوابه، ول وضو یشتبد علی، وضو هم سخته براش، و هو قاعد مستند علی الوصائد، این نشسته همیشه حالت نشستگی داره، تکیه به بالش کرده، و رب ما اخفی و هو قاعد علی تلک الحال، گاهی حالت بیهوشی بهش دست میده، اخفا یعنی حالت بیهوشی، بیحالی، بیتوجهی، و هو قاعد علی تلک الحال، قال یتوضع، وضو بگیره، قلت له ان الوضوء يشتد عليه، او وضوء برش سخته، فقال اذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء، صدای نشید دیگه وضوء بعد میگیره. خب اینجا هم از اخفا صحبت شده، این آلت بیهوشی، حالت خاصی که به انسان در حالت ضعف دست میده، ضعفی که کاملا انسان رو دچار توقف حرکت جسمی و قلبی میکنه. خب اینجا هم بدید این ما یزیل العقل، زیرا اقفا از امور ما یزیل العقل است. خب اینجا جواب دادن که اول این اخص از مداست، چون یک جا در رابطه با اغما صحبت شده، یک هم در رابطه با اخفا، که اینها هر دو چی هستن؟ هر دو حالت بیهوشی بهشون گفته میشه، و در حالی که بحث ما در رابطه با سکر و جنون و کل ما یضیل العقله، این یک موردشه، این اخص از مداست. اشکال دیگری که کردن این هستش که در این روایت دوم که اخفا هست، اخفا در لغت به معنای نوم هم هست، به معنای بیهوشی، بیحالی، یعنی نوم هم هست، لذا مجمل هست، نمیتونیم از اون روایت دوم استفاده کنیم، با توجه به این که در روایت هست شخصیش که اصلا نمیتونه تو رخت خواب بخوابه، بحث استجا هست، خوابیدن هست، بس ملامی در رابطه با خواب هست، اینجا اخویان یعنی خواب، بیحالی او رو میگیره، خواب اونو میگیره. خب اینم جواب دادن که اخفا درست به معنای نومه، اما کثیراً به معنای همون حالت بیهوشی هست، بیتوجهی، بیحالی فوق‌العاده شدید، ولی اون اخص از مدعا سر جای خودش هست. خب پس این روایات، این دوتا، این دو گونه روایتی که عرض کردم، از روایتی که تسریع شده به این که اغما و اخفا، اینها که از موارد ما یزیل العقل هستن، از نواقضن و اخص از مدعا هستن، حضرات آمدن جواب دادند به این اشکال که هر کس که گفته اغما که یکی از موارد ما یزیل العقل هست، این ناقض هست، تمامی اون موارد هم گفته ناقض هست، یعنی تفصیل داده کسی، تفصیل در اینجا وارد نیست، کسی داده نشده، کسی این کار نکرده. لذا عدم قول بالفصل اینجا میاد و از اغما این حکم سرایت میکنه بر دیگر موارد، بر دیگر موارد سرایت میکنه، تمام موارد ما یزیل العقل. لذا اگر ما قائل شدیم به اغما در این موارد، اجماع هست. اگر ما قائل شدیم به اغما در دیگر موارد هم هست. بنابراین با قول این، با نگاه و نظریه عدم قول بالفصل، ما تمامی این موارد رو چکار میکنیم؟ ثابت میکنیم، تمامی این موارد ثابت میکنیم. حالا کدام قول صحیح؟ همین قول صحیح است که معلومه صاحب عروه و دیگر فقها ما گفتن که هر چی که ما یذیل العقل هست من الاغما و سکر، هر چی که هست اینها ناقض هستند. البته در رابطه با سکر ما دو گونه سکر داریم، یک سکر پزشکی است که دوایی به شخصی میدن یا حالتی بهش دست میده که بیهوش نیست اما دیگه اون حس نداره، بیهوش نیست حس نداره، یا بیهسی کلیه بدن هست یا بیهسی موضعی، این ناقض نیست. چیزی ناقض هست که میگن آقا این عقلش زائل شده، قدرت تعقلش زائل شده. لذا برخی میگن کسی که مشروبات الکلی خورد این احتمال داره که اصلا عقلش زائل نشه، هنوز عاقل باشه، حرف بزنه، استدلال بکنه. لذا میگن سکر، نمیگن شرب المسکرات، میگن سکر، حالت سکر بهش دست بده، یعنی طوری باشه که وقتی که این مشروب الکلی میخوره دیگه چیزی از عقل برش باقی نمانه. حالا گاهی با یه قطره هست، گاهی با نمیدونم یه لیوان هست، گاهی با یه نمیدونم چیز هرچی، اما اگر خورد عقلش زائل نشد. آیا این وضوش ناقضه یا ناقض نیست؟ اینجا جای تأمله، جای دقته. لذا خود صرف خوردن مشروبات الکلی معلوم نیست که وضو رو باطل کنه مگر حالت سکر بهش دست بده. لذا ما در اینجا در مواردی که مشروب الکلی خورده بشه سکر پیدا نشه ما احتیاط میکنیم. توجه فرمودید؟ چرا؟ ما به همین خاطر دیگه نه احتیاط به این جهت میکنیم که شاید خود ذات سکر نوعا برای برخی ولو بخوردن مثلا یک قطره ایجاد مشروب ایجاد سکر کن، حالا برای این نمیکنه، ما نوعا نگاه میکنیم. برخی مواقع هست که مشروبات الکلی برای یه فرد، مثلا فردی که تازه کار هست، یه ته لیوانی هم حالش به هم میزنه، اما کسی که حرفه‌ایه یه قرابه هم بخوره شاید ترش نشه. در این موارد ما نگاه نوعی میکنیم و احتیاط میکنیم، میگیم تجدید وضو کنیم. از باب اعتیاد، برای کسی که میخورده و حالت سکر پیدا نکرده. اما اونی که خورده حالت سکر پیدا کرد که دیگه مشخص. این یک نکته. اونی که بی‌حسی کلیه بدن یا موضعی است نه تا ذهاب عقل نشه، اون بیهوش نشه، مورد نداره. الحمدلله رب العالمین.